الطيبين الطاهرين المعصومين ملاته دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا رحمة. عرض شد که بحثی که مطرح فرمود بودن انشاءالله فکر میکنم دیگه تمام واضح شده باشه. منزله عرض کردیم باب تعارض رو با باب تزاهم فرقی قائل بودن. صحبت به اینجا رسید که اولا ما کلمه تعارض رو خیلی همچین روشن نیست برای ما، چون مفروض است بر حجیت تعبدی هر دو روایت و این اصل مطلب واضح نیست. اصولا عرض کردیم طریقه صحیح به نظر ما این است که در هر مسئله فقهی که انسان وارد میشه، ابتداعا اون چیزی که حالا فرض کنیم مشهور یا معروف یا فتوای مشهور یا روایت مشهور، اون رو بررسی میکنه، جهات مختلفش رو، خود سندش رو، مصدرش رو، متنش رو، مضمونش رو، تلقی اصحاب، عدم تلقی، طبعا بعد هم به مشکلاتی که در اون مسئله وجود داره میپردازه. یکیش هم وجود اخبار مخالفه، یعنی ممکن است با این خبر خبر مخالفی باشه، همچنان که ممکن است اجمال نص باشه، همچنان که ممکن است اشکال در سند یا متن باشه یا تلقی و قبول، جهات مختلف. به نظر ما اختلاف روایات در این حل، در این حد بررسی میشه، نه اینکه هر دو روایت حجت باشن اول این دو تا مطرح بکنیم بعد میایم به کیفیت جمع. ظاهرا فکر میکنم اون را منفقه به ثواب باشه. علی ای حالن و اون وقت اگر تعارض بر، یعنی تعارض به این معنا که روایات مخالف هم به لحاظ بعضی از جهات قوت داشتن، یا منتهی میشه به احتیاط یا منتهی میشه به براءت طبق مبانی خاصی که آیان دارن. این راجع به تعارض. پس تعارض در حقیقت یا اختلاف اخبار جزء شؤون حجیت، برمیگرده به بحث حجیت که آیا این روایتی که مشهوره، این روایتی که فتوا برش هست، آیا حجت هست یا نه. وجود خبر مخالف ممکن است در حجیت او خدشه پیدا کنه، اما باب تزاهم ربطی به حجیت نداره، مربوط به باب خود حکم، اطلاق حکم و مواردی که این حکم ممکن است با حکم دیگری در اطلاقشون با هم دیگه برخورد داشته باشه، ربطی به حجیت نداره. حجیت مفروغ عنه، دو تا حکم ثابتن، کما اینکه لازم هم نیست دو تا باشه، سه تا، چهار تا، پنج تا. یعنی انسان وقتی میخواد جمع بین احکام مختلف بکنه که غالبا هم همینطوره، یعنی غالبا دو تا نیست، دو تا رو از باب گفت که مراد تعدده، نه اینکه عدد دو خصوصیت داره، از باب اینکه بیش از یک حکم هست، در اون جور جاها سعی میکنه فقیه با اون نکته خاص خودش اینها رو با همدیگه به اصطلاح توفیق. کما اینکه عرض کردیم بعید نیست مفاد لا ضرر هم به این معنا حکم سلطانی باشه، نه اونطور که آیان به نحو حکومت گرفتن یا مرحوم عایشه خوشریه به معنای نهی گرفته. و مراد از حکم سلطانی اینه که اگر اجراء دو تا حکم، سه تا حکم در جامعه، در مقام پیاده کردن در خصائص شهری و زندگی اجتماعی مشکل ایجاد کرد، حاکم کاری بکنه که ضرر و زیان رو از بین ببره. یعنی فرض کنید مثلا یک کسی یه زمینی داره تو بیابون، فرض کنید 100 متر میخواد یه ساختمانی بزن 20 طبقه، خب به کسی مشکل تولید نمیکنه 20 طبقه 30 طبقه، اما همین شخص بخواد توی شهر در یک زمین 100 متری 3 طبقه بسازه، ممکنه برای همسایه‌ها ایجاد مزاحمت بکنه. یعنی یک حکم در مقام اجرای اجتماعیش، در حالت اجتماعیش این منشأ ضرر میشه، یعنی اگر بخواد اخذ به اطلاع. این رو گفتیم بعید نیست لا ضرر اساساً مفادش اینه. البته این تعبیر نهی رو مرحوم های شیخ و شریعه داره، بعضی هم گفتن نهی سلطانی، نهی که خلاف ظاهره که باید نفی باشه، اون نفی سلطانی هم نهی سلطانی هم خب طبیعتاً خلاف ظاهر. اون چی که به ذهن ما میرسه در لازره و در تطبیقاتی که شده و توضیح هم عرض کردیم، در حقیقت اولین بار زمان دومی این کار شد. عرض کردیم عده از احکام دومی مخصوصا چون جرأت زیاد داشت جعل میکرد، وقتی اینا تدریجا به صورت یک حکم شرعی هم در میوردن فتاوای خاص اون رو. به هر حال اینی که در کتاب مالک آمده این سندش معتبره در کتاب مالک، که یه نفری میخواست آب رد بکنه از منبع آب به زمین خودش، وسط زمین شخص دیگری بود، این شخص وسط اجازه نمیداد، میگفت از زمین من رد نشد. این رفت شکایت کرد به خلیفه، خلیفه گفت نه این منشأ ضرر برای این، تو حق نداری، من به قول در تعبیر داره که رو شکمت هم شده من آب باز میکنم، یعنی به اصطلاح زور هم که شده این باید آب از منبع آب به زمین این برسه. حالا غیر از این که برای زمین تو هم فایده داره، خب بالاخره آب میره تو زمین، زمینت پر آب میشه. به هر حال این رو در کتاب موطع مالک داره که عرض کردم در روایات ما در قصه سمرت ابن جندب داره، که اون هم یه مسئله اجتماعی بود که شخصی، اون قصه سمره در متون مختلف اهل سنت آمده، خیلی متون مختلف داره، یه توضیح عرض کردم چون خیلی مهم بود در استنتاج از روایت بین علمای ما هم تأثیر گذار بود، و اون چه که از مجموعه متون در میاد این بود که باغی داشته، باغ به اصطلاح در لغت عرب عرض کردیم، اگر دیوار نداشت درخت بود حدیقه میگفتن، اگر دیوار داشت حائط میگفتن، حائط اون باغیست که دیوار داره، اگر اون باخش مانندی بود دیوار بود به لغت عبری که در مدینه رایج بود هش میگفتن، این هش کوکب باخشه بود مال کوکب، این را هش میگفتن که به عربی هم گاهی حس میگفتن با سین. الان این کیف ماکان توضیحاتش سابقا عرض کردیم، این یک باقی داشت یا حائطی داشت به یک نفر از انصار فروخت و یک درختش خرماش که جنس خوب بود برای خودش استثناء کرد، ظاهرش هم میاد که درخت جوانی بوده، نهال بوده، و این یکی از سنن پیغمبر این بود که اگر کسی در زمین دیگری درختی داره یه مقدار رو به عنوان حریم اون درخت، زمین ملک دیگری بود لکن حریم درخت حق ایجاد میکرد، یه حریمی رو چون شخص میامد از این درخت خرمای خودش زیر سایش استفاده کنه، خرماشو بچینه، فرض کنیم به اندازه سایه درخت بیشتر، این رو حریم پیغمبر قرار میداد و آمدن برای این حریم هم یک راهی قرار میداد، این دوتا جزو حقوق بود. تو همین روایت معروفی که در کتاب مسند احمد در باب حدیث عباده آمده، اینم آمده که مثلا حریم یک درختی رو قرار میداد و یک راهی هم که برسه به درخت خودش، این رو هم برای اون یه راه معینه که از هر چه بیاد یه راه معینه قرار میداد، جز سنن پیغمبر حریم بود. که وقت این سماره وقتی که از این راه میامد اجازه نمیگرفت، یا الله به قول ما نمیگفت، خب اونم شکایت کرد، هرچن پیغمبر گفتن گوش نکرد، از اونم نبرو درختش بکن، و عرض کردیم این بکن چون درخت جوان بود، فرمودن بکن برو جای دیگه میخوای قرصش بکن بکار، نه اینکه درختی بود که با کندن از بین بره، چون اینم ضرر بود که فرم نمی کنم، اینم ضرر بود، اینم ضرر. توضیحات این مطلب رو گذشت. اون چه که در روایات اهل سنت آمده، در متعدد هم آمده، مصادر متعددی ما داشته سابقا ذکر کردیم، تا اونجایی که من دیدم، حالا مگه غیر از این باشه، تا اونجایی که من دیدم کلها از ابی جعفر سلام الله امام باقره، و در جمیع اون روایات لا ضرر نیامده در کتب اهل سنت. اینو خوب دقت کنید، سندش هم همه مشکل داره چون مرسل، غالبا مرسل، و البته اهل سنت اونایی که بقول خودشون حدیث شناسن کلن این حدیث رو مرسل میان، چون میگن امام باقر نمیشه از رسول الله نقل، اصلا به خاطر اینکه امام باقر نمیشه حدیث رو کلن مرسل میان، غیر از سند اصحاب کتب خودون، چون بعضی از کتب مثل سنن بیهقی سند داره، بعضی هاش نداره. علایا حالین این توضیحات شما سابقا عرض کردیم چون مطلب مهمه، فقط تو روایت معتبر ما آمده که پیغمبر لا ضرر رو تفریق فرموده، و چون روایت معتبره بسته پیش ما هم از ما باقر حساب فرموده از روایت زراره عن الباقر علیه السلام، لذا لا ضرر رو ما به این معنا گرفتیم که اگر در یک احکام اجتماعی و در حالاتی که در جامعه هست اگر از تطبیق یک حکم منشأ ضرر برای دیگران بشه، حاکم باید این کاری بکنه که با علماء ها احکام رو جفت جور بکنی، یک جوری که ضرر برداشته بشه، اضرار برداشته بشه، نه خودش، ما لازر را اینجور معنا کردیم، نه خودش متحمل ضرر بشه نه ضرر به دیگری برسانه. حالا چون جور دیگه معنا کردن طبق معنایی که ما کن، اون وقت این مطلب که در امور اجتماعی است فقیه تو استنباط هم داره. این همین باب تزاهمه، ممکنه دو تا روایت باشه، ممکنه هر دو مستحب باشن، ممکنه یکی واجبه که حرام باشه. مثال معروفشون همین واجب و حرام بود، ولیکن انواع دیگه، انها دیگه تصور میشه. مسئله دارن آقایون که اگر وضو گرفت و هوا گرم بود که وقتی مثلا دست شست دستش خوش شد، حتی با موی ریش و موی ابرو اینام خوش شد، موشه و ابرو اینام موهاش خوش شد، هوا گرمه خوش شد، حالا آیا اینجا با همون دست خوش مسئله؟ چون در روایت ما تأکید داره که باید با همون دستی که باش وضو گرفته مسح بکنه، ولا یحدث ما ان جدیدن، با آب تازه نه، یا نه در اینجا دیگه خب نمیتونه. از اون ورم مسح مراد مجرد مسح کشیدن نیست، کشیدن نیست که یک اثرش ظاهر بشه بر ممسوح، یعنی یه رطوبتی رو ممسوح پیدا بشه. خب از اون ور با دست خوش بکشه مسح صدق نمی کنه، از اون ور آب تازه بگیره با اون روایاتی که میگه آب جدید نگیره صدق نمی کنه. از اون ور به هر حال این وضوع این مشکل داره، چه با دست خوش انجام بده چه با آب جدید، احتمال قوی داره که به تیمم، به ادله تیمم مراجعه کنه، خصوصا که در باب ادله تیمم تصریح شده رب الماء و رب التراب واحد، فرقی نمی کنه، تیمم هم طهارت مثل آبه، هیچ فرقی با اون نداره و هر دو یکی هست. این نیست که یکی به اصطلاح ما در طول دیگری باشه، کسی که آب داری حکم داره، کسی نداری حکم داره، دو تا حکم میان که هر دو طهارت حاصل میشن و هر دو مثل آب، هیچ فرقی با هم دیگه در اینجا. لذا عده دیدم از آقایان احتیاط کردن که با همون دست خوش مسح کنه، بعد آب جدید بگیره مسح کنه، بعدم تیمم بکنه مسح کنه. این کیفیت روشن شد؟ این کیفیت جمع بین دو تا حکم نیست، این سه تا حکم با هم دیگه جمع کرد، روشن شد مطلب کیفیت؟ پس این بحث تزاهم اینطور نیست که خیال بکنیم فقط بین دو تا حکم است و دوران بین واجب و حرمت و اجتماع امر و نهی و از این حرفا تصور بشه، در بین نمیتونه. فقط یه نکته اینجا، حالا مادام به این مثال رسیدیم، یه نکته هست که هم برای فقاهت شخص خیلی موثره، هم شخص دیگری که این مطلب رو میبینه به اصطلاح میتونه به قوت علمیه. چون دقت کنید در این جور مسائل که پیدا میشه هم تصمیم گیری خیلی مهمه، یعنی فتوا و قلائم یا احتیاط وجوبی یا وجوب احتیاط یا احتیاط استحبابی، و هم تحلیل مطلب مهمه، نکته ای که داره خیلی مهمه. مثلا ممکنه ایشون استظهار بکنه که در این صورت معذاله کن اطلاقی که میگه آب تازه نگیره مقدمه، حالا اثر مسح هم ظاهر نشد نشد، با همون دست خوش مسح بکنه،
جمعش میشه، اما فرض
بر اخ اینجا تو چار میکنه تو مقام فتوا، میگه فل ازهر این که با همون دست خوش مسح بکنه. لکن خب احتمال این که بازم مثلا چون اون وضو تموم شد دیگه، این وضو هنوز ناقل باشه، میگه ولی احوت وجوبن مثلا با آب جدید، یعنی خود ما ان جدیده. از اون برم چون یک احتمال هست که بالاخره تیمم باشه، ولی احوت استحبابن زم و تیمم بقید بکن. یعنی وقتی فقید این مراد اصلا فقاهت شخص در اینجا روشن میشه، در این ظرافت ها دقت کنه. گاهی ممکن است بگه علی احوت وجوبن جمع بین همون دست خوش با آب تازه، ولی احوت استحبابن زمان تیمون. حالا این چیزی که من نقل کردم این تو عروه هم داره، این فرق در حواشی و عروه، اونایی که من دیدم، یعنی خب زیاد ندیدم، من خیلی کم دیدم، اینم اخیرا مجموعا 43 حاشیه چاپ شده از اون، شاید من 5-6 داشتم یا کمتر یا بیشتر. به هر حال اونا غالبا نشون علی احوت به این که هم با اون دست خوش و بعد با آب تازه و بعدم با زمه تیمم، همه رو یک نواخ آوردن، یعنی همه رو در یک سیاق ذکر کردن. ممکن است شما دقت فرمودید، دقت در باب تزاهم لازم نیست که حتما همه با یک سیاق باشن. ممکن است فقیه در مراجعه با ادله نکته دیگری رو ملتفت بشه که بعد مثلا فقیه دیگه به اون نکته یا التفات نداشت یا اعتقاد نداشت. علی این کیف ماکان، این
هر چیزی با اعتقاد واجب جمع میشه، عزل با اعتقاد واجب جمع میشه.
یعنی بله خب من عزله کردیم، این کار کافیه، لکن احتیاط واجبی که احتیاط واجب معناش این است که اگر بخواهی به فتوای من بمانی این کار رو انجام بده، مگر از فتوای من به کسی دیگه عدول بکنی. ولذا بعضی ها اینجا اشکال کردن که در احتیاط واجب عدول مشکله. ولذا این در اون مباحث ما یه توضیح داریم، یه وجوب احتیاط داریم بگیم اونجا عدول نمیشه کرد، اما در احتیاط واجب میشه عدول کرد. یعنی چون اون مجموعه دلیلی که میگه یحدث ما عن جدیدن اون خیلی ظهورش قوی نیست، از هر این است، یعنی اونی که من از ادله استظهار، لکن معزاله که کله یه روایت داره امیرالمومنین سلام الله علیه سوال شد از یک مسئله، فرمود که چیه آیه مبارکه فیها آیتون تأمر و آیتون تنها و انا انزه نفسی و اهلی عنها، اینطوری آیتون تأمر در اینجا، این شبیه احتیاط واجبی است که الان علمای ما میگن و انا انزه نفسی، در اینجا میخواد اینه بگه من با این که میگم کافیه لکن باز هم احتیاطم، خود من این کار رو میکنم زمیمه آب وضو، و شخصی که میخواد بمونه به تقلید من راهش اینه، مگر این که از مشتهد دیگه بخواد، میخواد بگه در این قسمت میتونی مشتهد دیگه رجوع کن، در اون قسمت نه. این احتیاط واجب و ازهر معناش اینه. احتیاط استحبابی هم که واضح عرض کنم خدمتون، این نکته رو عرض کردم خدمتون که روشن بشه جمعه در همین مسئله صلات در دار قصفی. خب ادعای اصلا احتیاط کردن، احتیاط واجب کردن که نماز باطله، یعنی به عبارت اخرى نه قائل به اجتماع شدن، شاید علمیاً قائل به اجتماع شدن اما عملیاً و فتواً قائل به اجتماع نشدن، گفتن احتیاطاً نماز نخونی یا نمازش باطل عاده بود. الان این کیف ماکان در همین مسئله اجتماع هم نه، ممکنه در بعضی از مواردش انسان قائل به وجوب احتیاط بشه، بعضی از مواردش احتیاط وجوبی باشه. حالا این باز توضیحاتش وقتی از این بحث خارج نشیم طولانی شده. پس مسئله باب تزاهم و باب تعارض کاملا دو باب مستقل از هم هستن. اونجا ملاحظه احکام بین اونهاست و مشکلی که پیدا میشه اطلاق اون حکمه، اطلاق این حکم با اطلاق اون حکم این مشکل، و این کار دیگه دلالت بر فقاهت شخص میکنه که با مراجعه یک به دلیل لفظی هر دو حکم، دو به مراجعه به شواهد دیگه و ادله دیگه، ادله لفظی، سه مراجعه به ارتکازات و اگر ملاکات واضح بشه به قول آزیا اغراض و اینها، چهار اگر هیچ کدوم مراجعه روشن نشد مراجعه به اصول عملیه، با اصول عملیه مطلب رو مخصوصا اصول تنزیلی، اما تو اصول تنزیلی در شواهد حکمی جاری نمیشه پیش آقا اینی که
سله با ازالت شده بله
آقا
سله با از نارسوری با هم
بینیم احتیاط داشته که اول ازاله کنه بعد نماز رو نه این که بگه نماز میخواه نمازم درسته، اگر نمازم خون حکم به اعاده نماز بکنه بعد از ازاله،
اصول عملیش هم
احتیاط دیگه، احتیاطش اینه، اصول عملیش اگه احتیاط باشه براعت هم باشه میتونه نماز اول بکنه، فهمم. پس بنابراین طبق این مبانی خاصی که و اگر هیچ کدوم روشن نشد طبیعتا تأخیر پیدا میکنه، میتونه به این عمل بکنه، مثل همون جمع بین نماز در اول وقت و آخر وقت، یعنی ثانی وقت با جماعت، ممکن است بگه آقا مخیری اول وقت بخون بدون جماعت، میتونی بعد بخونی با جماعت، هر دو نتونستیم ترجیح بدیم با کدومی که ترجیحه، هر دو رو انجام بدیم خوبه، هیچ مشکل خاصی نداره. علی این کیف ماکان این مسئله ان شاءالله روشن شد که اینا اصولا دو باب جداگانه هستن. و این بحث مرجعات تزاهم و اینایی که مرحوم آقای ناینی فرمودن پنج قسم کردن تزاهم، اینا همش محل تأمل و محل اشکاله که ان شاءالله واضح شد. بحث دیگری که ایشون فرمودن
دو تا باب مستقلا فرق داره توی موقف ما، چون
طبعا در بحث حجیت و بحث حکم ازن دو تا
آقای خویی هم دارن که اصلا اشتباه نمیشه باب تعارض باب تزاهم. آیا بحث دارن که اگر مورد از باب تزاهم بود یا تعارض اشتباه کردیم اصل اولی کدوم؟ ایشون که اصلا اشتباه نمیشه که اصل اولی بود، حقا با ایشانه.
مثلا در تحقیق کار میگم، یعنی مثلا فقیه میخواد کاری کنه تو باب تزاهم و تعارض طبق مبنای حضرت عالی که شواهد رو بررسی میکنن، خیلی
در باب تعارض برمیگرده به حجیت، ربطی اصلا به حکم نداره، به حجیت برمیگرده، میخواد ببینه حجیت چیه. همچنان که فرض کنیم متن حدیث بررسی میگم، همچنان که سند حدیث فرق نمی کنم، اونا هم ضوابط و
اثبات و حکم قبول داره.
تزاهم جاییه که حکم ثابته، مسلم ثابته، اطلاقاش با هم دیگه نمی سازه. بحث تزاهم اینه و این بحث تزاهم هم لازم نیست دو تا دلیل، سه تا، چهار تا، پنج تا. اصولا اون چی که در دنیای اسلام فقاهت شد اینه. اصلا ببینید دقت کنید، اصولا علم یک ضوابطی داره، خود علم در اصطلاح امروز، حالا من نمیخوام وارد اون بحث بشم، لیکن یکی از ضوابط علم، خوب دقت کنید، این است که اگر بخوایم بفهمیم کسی واقعا عالمه یا نه، علم باید حالت زایش داشته باشه، یعنی علم تولید بکنه. فرض کنید یک کسی هست 10,000 تا از این فیلمو میگذارم مال عمل جراحی، پیشرفته ترین استاد 10,000 عمل جراحی مختلف دیده، این همه رو هم حفظ کرده، همه رو هم بلده، خوبم تحلیل میکنه، لکن این هنوز علم نیست. علم حقیقتش اینه که خودش، چون گاهی که، یعنی اینی که فردی که در کار وارده وقتی خودش عمل جراحی میکنه با یه حالتی رو بروشه که در اون 10,000 تا نیست. خودش که داره عمل جراحی میکنه با یه حالتی رو بروشه میشه که در اون 10,000 تا نیست. لذا اگر عالم باشه میتونه اون رو حلش بکنه، راه برش پیدا کنه. اما اگه مولا نقطی باشه بگم فقط 10,000 تا دیده اونا هم حفظ کردم، خب گیر میکنه، طبیعتا گیر میکنه. خوب دقت کنید، حقیقت علم اگر و اضافه برای این که ایشون با تصمیم گیری کنه در این موردی که در اون 10,000 تا نیست، تحلیل علمی هم باید ارائه بده، یعنی باید این حساب بکنه که فردا مثلا همین فیلم ایشان رو هزارها بلکه ده ها هزار جراح متخصص میبینن، میتونن تحلیل بگن این درست این کار، یا مثلا بگه ایشون تحلیلش این بوده، یا نه همجور کشکی مشکی برای خودش یه کاری انجام بده، مثلا با قرعه و شانس و با شیرخط مثلا یه راهی رو انتخاب. خوب دقت میکنه، اون چی که الان در علم مهمه هم به اصطلاح تصمیم گیری در او که اصطلاح هم ما بشونیم فتوا در ما نحنفی، و هم مسئله تحلیل علمی. این مسئله تزاهم در حقیقت جزء زایش های دنیای فقهه. چطور در دنیای علم این هست، در دنیای فقه هم اینه. و یکی از آقای من میگفت اگر ما تمام مناسک ها رو هم حفظ بکنیم باز در مکه گاهی مبتلا به یه حالتی میشه، این درک چی نیست، این مال خصوص حج نیست، اصلا کل علم همینطوره. شما اگه تمام فروع فقهی رو حفظ بکنید باز در تزاهم صوری میاد در هیچ جا نیست، این طبیعت کاره. و لذا هم تصمیم گیری در این مهمه و هم دادن تحلیل علمی، اون نکته علمی بودنشه. شانسی حرف نزنه برای خودش، بتواند اون نکته علم هم برای همین جهت پیشرفت، مثلا پیشرفت علم مال همینه، مال این قسمت کاره. اینی که در شرح حال در ترجمه ما باقر میشه بقر العلم بقرا، این بقر علم اینه. این تفریعات جدید، این فروع جدید، این مسائلی که پیدا میشه این اون، و بعدش هم علم باید باشه، نکته فنی باشه. البته در باب، حالا ما انشالله عرض میکنیم، مثلا در باب تزاهم، چون در باب تخصیص هم میاد، در باب تزاهم مثلا از اون روایت معلوم میشه که در شریعت مقدسه اگر فریضه به سنت باشه فریضه مقدمه، خب یه قاعده کلی. اما بعضی موارد موردیه، مثلا ببینید شما الان همین معروف اینطور که لا یجوز الاحرام قبل المیقات الا لمن اراد العمرة فی رجب، رفته برای عمره رجبی نزدیک ماه شعبان وارد بشه، ایشون هم مثلا تا میقات 20 فرسخ مونده تا میقات برسه، امشب مثلا اول در روایت داره همونجا احرام ببنده ولو قبل از میقاته. خب الان فقهای ما این رو به صورت استثناء تخصیص آوردن، اما تو روایت داره فئن لعمرت رجب فضلن. خب این مقایسه دو تا دلیله، یک سنت پیغمبر که احرام قبل از میقات نمیشه کرد، یک سنت پیغمبر که تأکید و احرام عمره رجبیه. بیفرماد اگر بین این دو تا سنت مقایسه بکنیم، اون سنت تأکید بر عمره رجبیه مقدم. این دکته فنیست، این ربطی به تخصیص که ما خیال میکنیم نیداره. البته تعبیرش ابتداعا تخصیصه، لا یجوز الاحرام لا ینبغی ان یحرم الا من المواقیت التی وقتها رسول الله. این وقتها رسول الله عبارت اخرى از سنته، یعنی مواقیت جزء سننن.
در مقام فتوا هم فرق میکنن یک شه تخصیص بگیرون؟
خب بله دیگه، چرا تحلیل تخصیص یکی یا تحلیل این تحلیلی که ما تضاهم گفتیم نکته دیگه
جواز.
خب نه، دو نکته هست اصلا این ربط وقت لذا هم اگر
مقام فتوا رو میگم بله از دو مرحله
گفتم مقام فتوا یکیه، دو مقام تحلیل هم هست. اگر شما تخصیص گفتین سنی برمیگرده به شما میگه کجا این تخصیص در روایت آمده، اگر شما مقام تزاهم و تحلیل گفتید میگن خیلی خوب فقیه تشخیص داده این مقدمه، این دیگه چیزی نمیگن.
استاد با این فرمایش مثلا احرام از میقات رو واجب نمیدید، مستحب دیگه.
چرا مستحب؟ به عکس،
چون میفرمایید که رجب که مستحب ده اصلا عمره.
خب نه، میخواد مقایسه بین دو تا سنت بکنه. کلمه بله میدونم، میگه این سنتش خیلی فضیلت داره، این ناظر به اون هست، اون یکی رو جای اون یکی نیست.
نظرش میفرمه نظر.
نظر رو در روایات ما الا نیامده، توی این روایت الا آمده، نظر روایت دیگه آمده، شیخ طوسی جمع به تخصیص کرده.
اون پرمشتی کردیم بین
سنت
و وجوب،
بین مستحب و واجب، شاید چیزم نخواد، روایتم نخواد، عرض میگه چیزی که خدا واجب
کرده حتما بلاد قوی تری داشته دیگه.
خدا
واجب
کرده، رسول الله سنته. این خودش یک فهمیه که این سنت غیر از فریضه است. ببین خب من روایت خوندم دیگه، متن روایت خوندم، فئن لعمر از رجب فضلا، این اشاره به چیه؟ به تزامه دیگه. پس یک سنت رسول الله هست که احرام قبل از میقات نمیشه، پس ایشون نمیشه الان احرام قبل از میقات ببنده. یه سنت رسول الله هست که تأکید رو عمره رجبیه، البته اهل سنت من خودم باشون بحث کردم قبول ندارن مال تأکید عمره، عمره رمضانی قبول، روایتی هم که نرکن خیلی تأکید توش ندارن، اما خب الان هم عملا عمره رمضان میرن در رمضان، مخصوصا دهه آخر ماه رمضان عمرهشون از حج بیشتره، از اگه 82 میلیون عمره رمضان 8 میلیون 10 میلیون، خیلی عمره از عمره رمضانی شدیدتره تا عمره رجب. بین ما نه، به عکس. ببینید فئن لعمره رجب فضلا، خب این تعبیر کاملا واضحه که دو تا مطلب رو، دو تا سنت رو با هم قیاس کردن. یک سنت، ببینید مواقیت التی وقتا، تا فرمود وقتا رسول الله سنت، یک سنت بر این است که احرام قبل از میقات. البته اهل سنت که میگن اشکال نداره، یعنی البته همشون نه، عدهشون میگن اشکال نشد، مشهورترشون میگن اشکال نه، احرام قبل از میقات اشکال نه. لا ینبغی الاحرام الا من المواقیت التي وقتها رسول الله، دقت فرمودید، علی این که ماکان به همین مقدار اکتفا میکنیم. پس این مسئله رو کلا خوب دقت بکنید، یکی از نکات مهم فقه، یعنی زایش فقه حقیقت، کما این که بحث تعارض و اختلاف اخبار هم زایش بحث حجیته، چون ما الان تدریجا ممکن است الان یه حدیثی رو قبول بکنیم، بعد نگاه میکنیم شواهد دیگه پیدا میکنیم اون حدیث قابل قبول نیست، مشکل پیدا. یکی زایش بحث حجیته، یکی در حقیقت زایش بحث به اصطلاح حکم خود تشریعه، و در این مسئله در هر دو اضافه بر تصمیم گیری اون تحلیلش خیلی مهمه. علم این اصلا پیشرفت علم هم به همینه که بتونه آفاق جدیدی رو باز بکنه و این مرتب پیش بیاد، این با همین طول زمان همونجور مرتب این تضاهم به این معنا پیش میاد، تعارض ممکنه خیلی اختلاف اخبار خیلی پیش نیاد، اما اختلاف اخبار اگه پیش بیاد مثلا کتابی از کتب اهل سنت یا غیر شیعه یا کتاب خطی پیدا بکنیم حدیث مخالف باشه، غالبا اینجوریه اونی که پیش میاد اینجوریه. اما در باب تزاهم مرتب پیش میاد، چون تزاهم بین دوتا نیست، بین متعدده و طبیعتا نتیجه گیری هاش هم مشکله، از او به نظر من اشکال تحلیلشه. این تا اینجوری حالا فعلا بس، به این مقدار اکتفا می‌کنم. بعد از این مرحوم ناینی فرمودن از شرایط تعارض این است که احد الدلیلین حاکم نباشه. دیگه بحثی راجع به حکومت فرمودن، البته ایشان یه مقداری طبق قاعده عبارت شیخ آوردن، هم در اول هم در آخر عرض کردم، چون تعبیر حکومت به این معنا از زمان شیخ شده، ایشون به احترام مرحوم شیخ عبارت شیخ بردن و خب طبعا وارد میشه این که آیا مراد از عبارت این یا نه. معروف این بود که در حکومت باید احد الدلیلین حاکم ناظر و شارح محکوم باشه. خب طبعا در بحث تعارض استصحاب این که اخیرا متعرض شدیم دیگه تکرار نمیخوایم بکنیم، اینا آمدن گفتن نه، ممکن است در بحث حکومت ناظر نباشه، شارح نباشه. لذا خود مرحوم ناینی خلاصه مطلبی که ایشون در حکومت داره، بله خلاصه بحثی که ایشان داره این است که در باب حکومت دو تا دلیل باشن، یعنی اونی که مختصر و مفید چون آقای خویان در مصباح آوردن، یا احدهما ناظر و شارح دیگری باشه، یا به قول خود ایشون در عقد الوضع و یا در عقد الحمل. البته ایشان بیشتر در عقد الوضع میدونه، مثلا گفت اکرم العلماء و گفت المتقی عالمون، از زاهد الورع عالمون، این در عقد الوضع بزن. از کردم مرادشون هم از وضع در اینجا موضوعه، مراد مرحوم آقای ناینی هم از موضوع متعلق المتعلقه. وقتی گفت اکرم العلماء، یک هیئت داریم که هیئت افعل باشه، یه ماده داره که اکرام باشه، اینو مرحوم ناینی بهش میگه متعلق، این بهش نمیگه موضوع، اکرام رو نمیگه مون. گاهی هم بین اکرام میگن موضوع، حالا غرض اصطلاحات من توضیح بدم، یکی علما داریم که گاهی بهش میگن متعلق المتعلق، یا مرحوم ناینی بهش میگه موضوع. مراد از موضوع عقد الوضع هم مراد اینه، در موضوع تصرف میکنه، میگه اکرم العلماء، بعد میگه از زاهد الورع عالمون. این تصرف به اعتبار به اصطلاحشون در ناحیه عقد الوضع به اصطلاح خود، گاهی هم تصرف در ناحیه حکمه، حکم رو ایشون میگه عقد الحمل اصطلاحا، اصطلاح منطقی بود وقتش اینجا بود، یعنی در اکرام میاد تصرف میاد. در وجوب، در وجوب اکرام، گاهی اوقات تصرفش در کلمه عالمه، گاهی اوقات تصرفش در کلمه در وجوب، حکم اکرام که وجوب باشه، در وجوب. اینو اصطلاحا اسمش عقد الحمل، اصطلاح خیلی هم اصطلاح بیرمشه، به هر حال چون گفتن دیگه الان نقل اصطلاحی که گذاشتن عقد الحمل، تصرف در عقد الحمل مثل لا ضرر. این لا ضرر رو الان توضیح دادن و عرض کردیم این مبنی است بر تصوری که آقایان دارن و توضیحاتش کرارن و مرارن، و این من تکرار میکنم، نه اینکه میدونم تکرار خوب نیست، لکن چون این مسئله خیلی ضروریه در فعل، من تکرار میکنم که حالت ارتکازی پیدا کنه. عرض کردیم از اواخر قرن دوم و اوائل از اواخر قرن اول و اواخر قرن دوم، لازرن بیشتر قرن دوم خیلی صریح و سریع داخل دنیای فقه شد خود لازرن، و از همون اول هم عرض کردیم لا ضرر رو به معنای نفی گرفتم، خوب دقت کنه، دو به معنای نفی تشریع و نفی حکم گرفتم، سه و به معنای این که مراد جدی هم اثبات نفی نیست. این نکات رو خوب دقت کن، یعنی مثلا اگر یک معامله میکرد که کتابی قیمتش 10,000 تومان بود به 10,000 تومان میفروخ، میگفتن این معامله موجب ضرره، پس شما خیار دارین. ببینید، چون یه دفعه اگر میگفت مثلا معامله موجب اوفو بالعقود برمیداره، پس یک لا ضرر میاد اوفو بالعقود برمیداره، مراد نفیه، نفیم به نفی دلیل میخوره، یعنی عفو به عقود. بعد میگه نه فقط وفاء به عقد واجب نیست، حق خیار برای شما قرار داده شد. روشن شد؟ اینا میامدن با لا ضرر، اختصاص به لا ضرر نداره، چند بار توضیح دادیم. با حدیث رفع هم همین کاری میکردن، رفع عن امتی الخطا و نسیان. اینجور معنا میکنه. اگر شما در نماز مثلا فلان جزء فراموش کردین، نمازتون درسته. خوب دقت کنه، اشکال این بود من فرض کنید سجده رو فراموش کردم، این نماز 10 جز داشت، یه جزش فراموش کردم شد 9 تا، کی گفت من بقیه نمازم درسته؟ امر به 9 تا که نداشتم، امر به 10 تا داشتم. فوقش رفع عن امتی الخطا و نسیان، بگه شما معذورین، فوقش این دیگه. اما نیم لسانش این نیست که نماز بقیهش درسته. خوب دقت کردین؟ از قرن دوم در دنیای اسلام این خیلی مهمه، این ارتکازاتی که تدریجا پیدا شد در دنیای اسلام، به حدیث لا ضرر تمسک میکردن برای نفی، نفی حکم و اثبات و حکم دیگه، و این رو به منزله شارح و حاکم و مفسر احکام اولیه قرار میدادن. این حدیث لا ضرر. روشن؟
ممکن بگن ناظر به ادله جزئیات بوده که دیگه اثبات نکنه، مثلا اگر قیام مثلا ضرری باشه اون چون اجزای متعدد صلاتیه،
خیلی خوب برداشته بشه، لازم بگیم برداشته شد. شما چرا میگن نه نماز بقیه شو بخون درسته؟
اجزای دیگه است، یعنی هر جزء
امری که بود. ببینید ما یه امری داشتیم 10 جز نماز 10 جزه، یکی هم داشتیم لا ضرر، قیام ضرریه، خیلی خوب قیام برداشت. شما به نقطه از کجا امر دارین؟
ما یه امر به
صلات
داریم،
یعنی
که خب
امر به صلات رو میگن منحل، میگن مرکبه، امرش منحل به 10 تا میشه. اون صلات 10 جز بود، یه جزشو شما برداشتین.
تلقیشون شاید از امر به مرکب این نیست، یعنی میگفتن ما بعد خب من
که اجازه بده من دارم همین حال تلقی ملقی رو بلش بکنیم بسر اینه. اینا میگفتن وقتی لا ضرر آمد چون شارحه، یعنی شما الان مأمور به 9 تایید، معناش اینه دیگه. خب اولا میسو در اصطلاحشون نیست، حدیث المیسو در کلامات فقها آمده، بعدا تو اوائل لالی جایی نیامده، المیسو حدیث نیست. لازرر چرا؟ خب به عنوان حدیث لازرر از همون اواخر قرن دوم به عنوان حدیث نقل شده، قرن اول. فقط اشکال بخاری بر لازرر، مالک داره در موطا، خب مالک بر بخاری مقدمه که صد و چند سال قبل از ایشون کتابش نمیشه، وفاتن 90 خورده ای سال، اما کتابش 100 خورده ای سال قبل از وفات بخاری. قائلش اینه، فوقش اینه دیگه. اما اینا میگفتن نه با لذر، میگفتن که نماز بخونه.
نسبت این به اون امر وضعی، نه اون امر تکلیفی،
هر کدوم باشه نفی و لذا. خوب دقت بفرمایید، این که لازرر رو مرحوم آقای نائینی، آقای خوی هم عقیده شن، این آقای نائینی و آقای خوی اینا استمرار همون لازرر است که از قرن دوم بوده. از قرن دوم لازرر رو اینجور معنا میکردن. روشن شد؟ به تعبیر مرحوم نائینی حاکم، لکن بر عقد الحمل نه بر عقد الوضع. این رو حاکم بر عقد الحمل میگرفتن و حکومت بر عقد الحمل به این معنا. این وجوب به اصطلاح اگر به حد ضرر رسید دیگه برداشته میشه، چه کل وجوب اگر کلش ضرری باشه، چه اون اجزایی که واجب داره اگر به حد ضرر رسید. لذا مرحوم این حرف بود بین علمای ما و من توضیح دادم در این کتاب الاحکام یحیی بن الحسین با زیدی و الامام الهادی، اونجا هم داره چند جا تمسک میکنه. این بین قدمای اصحاب بود، نه اینکه لکن این که در روایات زیاد باشه نیست. لذا بعدها مرحوم شیخ الشریعه اشکال میکنه، میگه من هرچی فکر کردم دیدم این با قواعد جور در نمیاد، از اون ور لازرر ظاهرش اینه، از اون علما هم اینه گفتن، از اون بر از مجموعه ادله این در نمیاد. لذا ایشان مخالفت کرد، گفت لا ضرر نیست، ضرر نزن. اصلا ایشون حکومت رو کلن ول کرد، گفت لا ضرر نهیه. خب خلاف ظاهر من دارم عرض میکنم اون چیه در دنیای اسلام اتفاق افتاد تا روز الان که در خدمتتون هستم. این لازم و این مشکله که ایشون مرحوم شیخ شریم یه اجمالا درست حرف ایشون صحیح مشکل هست، اما مشکل با نهی قرار دادن نمیشه، خلاف ظاهر حدیث. و عرض کردیم آیه خویی بله اکثر نفیه همین حکومت دیگه. و عرض کردیم مرحوم آیه خویی یه احتمالی دادن که لازررش نفی باشه لازرارش نهی باشه، بین دو تا تعبیر خیلی البته احتمال دادن. بعدا دیدم آیه سیستانی هم در رساله همین احتمال خیلی تقویت کردن، صحبت کردن، وجود آوردن. این احتمال در مسوا هم آمده، لکن انصافا که خیلی خلاف ظاهر. توضیحات شما در بحث لازر عرض کردیم، یه احتیاج به تکرار ندارم. پس این بعدش هم مسئله لاحرج، چون مرحوم نائینی لاحرج عرض کردیم، ما در روایت لاحرج نداریم، مثلا روایت لا. اونی که داریم اینه که در لسان فقهای ما خیلی معروفه، در اصول ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این هم ما نداریم، هم چایی در قرآن ما جعل علیکم فی الدین من حرج هم نداریم، ما جعل علیکم فی الدین جعل ما نداریم. خب لسان علمای ما چرخیده به ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این هم نداریم، لا حرج هم نداریم، لا ضرر داریم لا حرج نداریم. و اون احتمالا ما جعل علیکم فی الدین من حرج کلی دین باشه. آخه لا حرج به این معنا هر حکمی که به حرجی رسید برداشته میشه، ظاهر آیه مبارکه نیست، میخواد بگه که دین بر حرج نیست، کل دین کاری نداره به این حکم کجاش به حرج است. بعدش هم عرض کردیم کرارن دیگه، اینا فوایدی است که حالا به صورت فایده فایده. مرحوم آقای نائینی یک مبنایی دارن که لا ضرر شخصیه، لا حرج نوعیه، اشتباه نشه. همش آقای خوبی مناقشه میکردن، لا حرج شخصی هم قبول داشتن، لکن معروف اینه که لا حرج نوعیه، یعنی جایی که یک عمل نوعاً موجب حرج بشه، اما در باب ضرر شخصیه. فرض کنید هوا سرده، 99% مردم با این آب بخوان وضو بگیرن، ضررشون ضرر، یک نفر ضرر نداره، چون با این آب سرد یخبندان هم وضو بگیره، اون باید وضوش بگیره، یک نفر. اما در باب حرج 90% 80% کافیه. اگر موجب حرج، حرج از کم زیغه، انسان در فشار و تنگنا قرار بگیره، اصطلاح حرج اینه. ضرر عرض کردم اینا فوایدیه که تکرار میکنیم، ضرر با شواهد خارجیش معنی نقصه، گفتن لا ضرر لا حرج، اما خلاف ظاهره. اگر جایی نقصی آمد، این نقص و ضرر میگن، ضریرم که به شخص کور میگن ضریر، چون نقصی در بدنش هست، به خاطر نقصی که پیدا شده به او ضریر بازاد میگن، اختصاب. و مراد از ضرر در حقیقت نقصه و مراد از حرج زیغه، لذا لا حرج در جای جاری میشه که عامه مردم موجب زیغ عمومی است، اما لا حرج شخصیه لا ضرر. اگر این شخص همه اهل این شهر با این آب سرد وضو بگیرن، در چیز میوفت، در مثلا ضرر میکنن، سرما میخورن، تب میکنن، این یکی نه هیچیش نمیشه، خب این یکی باید وضوشو بگیره، نگه چون دیگران تیمم میکنن پس منم تیمم بکنم. این یکی از مبانی مرحوم آقای نائینی است، لا ضرر رو شخصی میگیره، لا حرج رو نوعی میگیره. البته آقای خویی اشکال دارن، میفرمایند که لا حرج شخصی هم راست، خب لا حرج ممکن این شخص در فشار واقع میشه، بقیه نیستن، اما انصافا مشکله. ما جعل علیکم فی الدین من حرج ظاهرا همون باشه که مرحوم نائینی فرمود. سابقا نظرم بیشتر با آقای خویی بود، اما فکر میکنم با مجموع دین حق با نائینی بود.